حجره.
به نام خدای رزاق، سلام به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خانم ها آقایان، به حجره خودتون خوش اومدید. علی مسعودی، به اتفاق سایر همکارانم مفتخریم که در خدمت شما باشیم. در خدمت امین خرمی عزیز هستیم. امین جان سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، جناب مسعودی بزرگوار، ملت شریف ایران، عرض سلام و شب بخیر دارم و خوشحالم که یک بار دیگه این توفیق رو دارم که این بار با باز شدن درهای حجره در خدمت شما و دوستان عزیز باشم.
متشکرم. امروز یه بخش داریم شما رو، یا دو بخش داریم؟
امید با توجه به قول معروف بحثی که پیش میاد بتونم دو بخش رو با مرور مهمترین اخبار حوزه اقتصادی در خدمت شما باشم.
خیلی ممنون، متشکرم. هرج و مرج در قیمت گذاری کالاها، از 50% افزایش قیمت روغن موتور، نایب شدن کالاها و بقیه مواردی که توی حول و حوش این جور مسائل میگرده و ما میریم یه موقع توی فروشگاه میبینیم یه جنسی نیست، بعد یه دفعه میگن که چرا نیست، بعد همین یه دفعه میگن چرا گفتین نیست، بعد میگیم خب نیست، بعد میریم میبینیم هست، بعد میریم 4 تا فروشگاه اونورتر، بعد میبینیم نیست. خب اینا همون بحثایی که امشب میخوایم در موردش بیشتر صحبت کنیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، از طریق اون میتونید با ما مرتبط باشین. دوتا شماره تلفن هم داریم، 27861035 و 2265-2285. از طریق این شماره ها هم میتونید با ما در تماس باشید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم که حتما براتون آشناست، نظراتتون رو در رابطه با برنامه حجره رادیو گفتگو میتونید از این طریق با کارشناسان توی حوزه در واقع 162 حتما اطلاع رسانی کنید و اونها رو در جریان بذارید، به ما خواهد رسید. از اینکه روی موج گفتگو هستید از شما بسیار سپاسگزاریم.
عده‌ای هستن به عنوان کاسبان کرونا که میخوان از این موزل برای سود مادی خودشون و سودجویی خودشون استفاده بکنند و متاسفانه ما مواردی مواجه بودیم با احتکار.
کارشناس محترم اعصاب به صورت سرزده اقدام به خرید یه بسته دستکش کردن، 40,000 تومان این بسته رو حساب کردم.
الان میدونی لاتکس همین دیروز و امروز توی شرکت های پخش 17,000 تومان بود.
قیمت ماسک هم سر به فلک کشیده.
30,000 تومان من خریدم.
رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی رسما بهشون اعلام کردم.
مواردی مواجه بودیم با گران فروشی، مواردی مواجه بودیم با عدم عرضه کالا، به این فکر که در آینده این کالا با قیمت بالاتر و گزاف میتونن بفروشن.
خب از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم با برنامه حجره. امشب 17 آبان ماه در خدمت شما هستیم و امیدواریم که بتونیم یک بحث خیلی خوبی رو داشته باشیم. البته موضوع خودش خیلی خوب نیست ولی اتفاقا ابعاد خوب داره. ما برای اینکه می‌خوایم بررسی کنیم، اصلا میشینیم از نظر کارشناسی این موضوعات رو می‌خوایم با حضور کارشناسان بررسی کنیم. من معرفی بکنم کارشناسان حاضر در برنامه رو: جناب آقای بهنام نیکمنش، معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران. آقای نیکمنش، عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام، سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و همینطور همکاران عزیز شما و جناب عالی.
خیلی خیلی متشکرم و ممنونم. و دیگر مهمان ما آقای دکتر همت قلی‌زاده، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی. آقای قلی‌زاده عرض سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، مهمان عزیز، شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم. خرسندم از حجره رادیو گفتگو خدمت مردم عزیز باشم.
ما تولد شما رو هم تبریک میگیم.
محبت
شما تولد شما هم مبارک باشه ان شاء الله. و دیگر مهمان ما آقای مهدی کمال نیا، معاون اجرایی در امور شعب اداره کل تجهیزات حکومتی استان تهران هستند که تا دقایق دیگه به ما خواهند پیوست. توی ترافیک گیر کردن، بالاخره ترافیک. حالا امشب باید ببینیم موضوع امشب چی. حالا خبری رو ما شنیدیم، شاید اون باشه، حالا یه ذره هم شاید تاثیرگذار باشه اصلا روی برنامه ما امشب که می‌خوایم بررسی بکنیم. خب آقای قلی‌زاده، اگر اجازه بفرمایید آقای نیکمنش، با آقای قلی‌زاده یه آغازی رو بکنیم و از حضرت عالی هم میخوام که یه تعریف ابتدایی من میخوام آقای قلی‌زاده از این داشته باشیم که ما وقتی میگیم حالا بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری، یا حالا عنوان برنامه هرج و مرج در قیمت‌گذاری، یعنی یه جوری که هیچ حساب و کتابی نداره، یه همچین اتفاقی وقتی میفته، وقتی رو کالاهای اساسی این صحبت رو میکنیم، خب عملاً مواجه باید بشیم خب یه مقدار با بحث شاید حالا ستاد تنظیم بازار که روش داره کار میکنه. بعد یه دفعه میریم میبینیم توی قیمتهایی رو میگذارن، بعد میریم یه دفعه تو مغازه ها میبینیم یه قیمتهای دیگه است، حتی آدرس میدن اینجا دم خونمون، سر کوچه اونجا اینجوری، ولی عملا این اتفاقات یه ذره متفاوته با اون چیزی که واقعیت داره. من خواهشم این است که یه در حد 3-4 دقیقه ابتدایی تعریفی از این موضوع بفهمید که اصلا چرا یه همچین اتفاقی باید بیفته، و بعدش از آقای نیکمنش هم بخوایم که وارد این موضوع بشن با این سوال و بعد بحث رو ادامه بدیم.
بسیار عالی. اگر اجازه بدید من برم سراغ مفهوم تورم، خیلی خلاصه عبور کنم، بگم به گرانی و چه داستانی با این سوالی که جناب عالی فرمودید چی هست. نرخ تورم مهر ماه سال 1399 که مرکز آمار ایران اعلام کرد، نرخ تورم سالانه رو 27% اعلام کرده، 27.3%.
بله.
و عرض به حضور که مردم گاه هم به دلیل قبض تخصصی مقدار تورم،
ولی نقطه به نقطه بیشتره دیگه،
41% تو استاندارد علمی، حالا بیشتر بحث سالانه است، نقطه به نقطه، بله، که به قول این چیز به چند نقطه آدم فشار میاد، 41% تو برنامه آقای مدیری بود. عرض به حضور محترم که با بحث کلانی فرق داره. مردم باید به بحث تورم به این گونه توجه کنند که وقتی میانگین افزایش قیمتی در حدود طبق فرمایش جناب عالی نقطه به نقطه 41% اعلام شده، بحث میانگین افزایش برای 386 رقم کالاست. و من همیشه با دوستان و خب بیرون از اداره جاهایی که میپرسن، حالا اقتصاد نخوندن، من معمولا میگم آقا شما چند قلم کالا تو زندگیتون مصرف میکنید؟ تهش مثلا طرف 30 تا 40 تا 50 تا میشموره. به خاطر همونه وقتی نرخ تورم میره بالا بیشتر باعث نگرانی است. یعنی به طور عموم 386 رقم کالا 41% رفته بالا. خیلی از این کالاها واقعا نگاه میکنیم جزء ضروریات زندگی ما نیستن و اتفاقا در محاسبه تورم ضریب وزنی پایین دارن، ولی بعضا میبینیم اتفاقا اون کالاهایی که در زندگی ما نقش دارن، به اصطلاح مثال بزنم مسکنی که هست که 37% مسکن و برق و آب و گاز بهش وزن دادن، میبینیم که میانگین قیمت هر متر مربع 26 میلیون خورده ای تومان در تهران، شهر تهران اعلام شده، در حالی که همین عدد در سال 1390
بدون منطقه 2 میلیون تومان بوده.
میانگین شهر تهران این عدد در سال 90، نه سال خیلی دوری، 2 میلیون تومان بوده. گرانی در قانون تعزیلات حکومتی تعریفش اومده که، یعنی تعریف که نیومده، یعنی گرانی یک اقدام مخل بازار اومده، ولی که گرانی به اصطلاح چگونه شناسایی میشه رو در ادامه بحث صحبت خواهیم کرد. یک سوال اتفاقا برای من و دوستان تشریف بیارن، گرانی داره سازی خارج از بازاره، یعنی مردم در زندگی روزمره زندگی میکنن، هر روز میخرن، در یک کوچه در یک خیابون 10 تا مغازه هست، 10 تا مجتمع هست، از 10 تا شما سوال کنی قیمت ها، مثلا اگر یک کیلو یک رقم کالا مثال میزنم عدد فرضی 100 تومن باشه، یه نفر 150 تومن بده و این گرانی یک مربوط به یک دونه کالا یا چند تا کالا و به اصطلاح به خاطر همون قانونگذارم اینو تخلف محسوب کرده و باید باهاش برخورد بشه. وقتی این ادبیات در قالب تورم نمود پیدا میکنه دیگه مسئولیت ها از همه نهادهای نظارتی خالی میشه. خوب به سرای سایر مسائل اشاره میشه که حالا من در ادامه بحث خدمت شما توضیح خواهم.
خواهش میکنم. البته اون بحث حالا گرانی رو هم که فرمودید بعضی وقتها با گران فروشی چون اینا رو هی جدا میکنن دیگه، میگن گرانی متأثر از یه سری اتفاقاته، اما بحث گران فروشی بحث دیگه‌ایه که حالا گران فروشی رو بیشتر حالا واردش میشیم. آقای کمالی‌ها که تشریف آوردن فکر میکنم بیشتر میتونیم با ایشون در این رابطه گفتگوی بهتری و جذابتری رو ادامه بدیم. آقای نیکمنش حضرت عالی بفرمایید، ما چرا این اتفاقات برامون میفته یه موقع مواجه میشیم با تفاوت یا میتونیم بگیم که یه در واقع اتفاقاتی که اثر میذاره روی قیمت‌های مختلف، یعنی ما یه کالا رو یه موقع با قیمت‌های مختلف از شمال شهر تا جنوب شهر، شرق، غرب و شهرهای کوچک و بزرگ باهاش مواجه میشیم، این دلیلش به طور کلی شما بیان بفرمایید که بعد بتونیم بیشتر وارد بحث بشیم.
خدمت شما عرض کنم که من اول جایگاه اصناف رو در اقتصاد ایران برای شنوندگان عزیز بیان کنم.
البته یه نکته است، من میخوام این میکنش این مقدر بیاییم کارشناسی نگاه کنیم بعد میخوام بریم تو اصناف، یعنی نمیخوام، یعنی حضرت عالی به عنوان یه کارشناس زبده توی این زمینه اظهار نظر کارشناسیتون رو بفرمایید، بعد میخوام وارد چیم حالا اصناف رو با هم بررسی میکنیم.
خدمت شما عرض کنم، ببینید قیمت تمام شده یک کالا از عوامل خودتون مستظرید، از عوامل متعددی هم از قیمت مواد اولیه، قیمت ارز، میزان واردات، شرایط سیاسی و بین‌المللی کشور، هزینه های تولید و انتظارات تورمی، همینطور تعداد واسطه ها و طول زنجیره تامین تأثیر میپذیره. هر کدوم از این عوامل هم اگر به درستی ما تنظیم نکنیم موجبات گرانی رو فراهم میکنه. پس بنابراین ما گرانی رو عموماً در حال حاضر بیشتر در حلقه های پیش از واحدهای صنفی داریم میبینیم، چرا که یک واحد صنفی یک ضوابط خاص خودشو داره، فاکتور خرید یک کالایی رو داره، امروز بر فرض مثال 1000 تومان میخره، با درصد سود قانونیش باید 1000 رو مثلا بر فرض مثال با 20% 1200 تومان بفروشه و امروز داره 1200 تومان میفروشه، پس فردا میبینیم قیمت خرید همین کالا رو دوباره ارزم به حضور شما میاد با قیمت 1500 تومان داره میخره و اون درصد سود قانونی که داره به علاوه درصد سود قانونی میکنه، اون قیمت متعارف و قیمت فروش اون کالا در واحد صنفی مشخص هستش. در حال حاضر سود مجاز اینا به همه عزیزان در تمامی رسته‌های صنفی مسبب شده و ابلاغ شده هستش. از یه طرف دیگه ما در حال حاضر شاهد حتی نارضایتی هم در واحدهای صنفی ما هم هستیم، عملا افراد صنفی هم بازرسان ما مراجعه میکنند، میبینن که خیلی نارضایتی دارن از این باب که این کالاها ثبات قیمتی نداره و هر روزم با یه قیمتی داره به فروش میرسه و در نهایت چون که فیس تو فیس با مشتری در ارتباط هست و اون اعلام نارضایتی رو از روح وجود اون مشتری داره میبینه، خودش در عذابه و این خودش عرضم به حضور شما ایجاد نارضایتی حتی در خود واحدهای صنفی ما ایجاد شده و نگران هستند و از این باب که قیمتها هر روز متغیر هست خوشحال نیستند، کما اینکه قدرت خرید مردم پایین تر اومده و اون سود متعارفی که میبایست یک فرد صنفی داشته باشه رو اونم پایین اومده.
خیلی متشکرم. در همین اثنا آقای مهدی کمالنیا معاون اجرایی در امور شهر اداره کل تجهیزات حکومتی استان تهران هم به جمع ما اضافه شدن. آقای کمالنیا عرض سلام دارم به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت عالی، میهمانان عزیزتون و شنوندگان محترم.
متشکرم. ترافیک بود قربان؟
ماشین دارم مشکلی ایجاد شده.
خب انشالله که سلامت باشید و ما بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. من اگه اجازه بفرمایید با آقای قلی‌زاده ادامه میدم که بعد یه مقدار حالا شما بیشتر داخل بحث که شدید حتما سوال از حضرت عالی خواهم پرسید. آقای دکتر قلی‌زاده، یه نکته‌ای که اتفاق میفته، حالا ما تو بحث کلان موضوع اگر نگاه بکنیم، همونطور که آقای نیکمنش توضیح دادن، یه اتفاقاتی خارج از اون واحد صنفی، یعنی ما مردم وقتی میخوان برن یه کالا رو تهیه بکنن با یه فروشگاه مواجهن، با یه فروشگاه حالا به هر یک مغازه، حالا اگه سوپرمارکت کالاشون اونجوریه سوپرمارکت، اگه نه توی یک فروشگاه زنجیره‌ای است، به هر حال یه جای مشخصی میرن خریدشون رو انجام میدن. اما خریدی که توسط این در واقع اصناف انجام میشه میاد توی جاهای بالادستی و بعد اتفاقاتی که میفته همه ناشی از اینه که بیشتر صحبت بر اینه که شاید وقتی که مثلا به فرض مثال اگر که روغن نیست، این به دلیل اینه که عملا سرویسی که از بالا دست باید صورت بگیره اتفاق نمیفته. حالا گهگداری یه موقع مواجه میشیم، ممکنه یه فرد صنفی هم یه تخلفی بکنه، اما عدد اون عدده نیستش که ما در کلان داریم صحبت میکنیم. این کلان رو به هر حال ستاد تنظیم بازار هفتگی جلسه داره تقریبا و خیلی هم منظم به این موضوعات رسیدگی میکنن، اما یه موقع اتفاقاتی میفته مال عدم هماهنگیاست. من اینجا نمیخوام دفاع بکنم از جایی، نمیخوام بگم که حتما اینجوریه، ولی یه موقعهایی عدم هماهنگی ها باعث این اتفاقات میشه که همینجوری زنجیره رو میگیریم میرسه به اون فروشگاهی که قرار کالا رو عرضه بکنه. ما چرا باید این اتفاقات اثر مستقیم بذاره در زندگی مردم؟
خب بحث خوبیست، ارقام زیاده، من سعی میکنم حالا شاید چند تا ارقام کلیدی بدم، ولی خب مردم دیگه با پوست و گوشت و سوخان احساس میکنن،
مردم خودشون هم دقیق این مسائل رو میدونن.
بله،
یعنی بشینیم الان یه تحلیلی بکنیم با مردم و ببینیم، ما فکر میکنیم که شاید مردم اطلاعات تخصصی ندارن، ولی واقعا بعضی وقتا اطلاعات تخصصی که اطلاعاتی رو میدن که به واقع تخصصیه تو این زمینه،
به خصوص با فضای مجازی که اومده.
دقیقاً.
بنابراین خیلی انتظار از ماها به عنوان کارشناسی از مسئولین و نهادها دستگاه‌ها انتظار هست برای بیشتر راهکار فرستاد سطح جامعه، همیشه میگن بحث راهکار. واقعیت اینه که ما اگر چون امشب هم نمیخوایم اینجا دنبال واقعا مقصری بگردیم که این مقصر اون دیگه،
تحلیل میخوایم بکنیم،
تحلیل که ببینیم واقعا کنیم. اقتصاد ما از سال 1300 عرض به حضور محترم شما که 34 تا 1351 تورمای مثل تا کشورهایی که امروز آرزوشو داریم 3% 1.5% خلوص صفر بوده، چون اولین بار آمارهای رسمی ما از 1315 منتشر شده بر اساس شاخص قیمت‌های تمام شده کالا، یا همون به اصطلاح بحثی که رشدش میشه نرخ تورم، این آمارهای تو سایت بانک مرکزی هم در دسترس هست، میخوره به ماجرای افزایش قیمت نفت و اولین اتفاق اونجا میفته. یعنی دقیقا سال 1352 تا 56 ما تورم های دو رقمی تا 25% در سال 56 رو تجربه میکنیم. حالا درسته الان 41%، من اصلا دفاع نمی کنم، بارها تو این برنامه صحبت کردم، ولی یه زمانی از 41% رو با 20% میانگینی که تو این 30 سال مقایسه میکنیم، یه زمانی از 25% رو با 3% مقایسه میکنیم، که این که میگن در ادبیات اقتصادی نفت نفرین شومی منابع با افزایش قیمت نفت و وفور منابع این اتفاق افتاد در آمارهای رسمی ما مستتر و هست، یعنی در قابل رصد.
آقای قلی‌زاده، اون 3% هم همین الان تو خیلی از کشورها ما آرزوشون میکنیم، ولی خیلی از کشورها همین 3% و 2 بشه 3، عملا این 1% اصلا خیلی اتفاقات میفته.
یک بحث اینجوری داریم که این مسئله و ماجرای نفتی به بعد از انقلاب هم رسوخ پیدا میکنه و در طی 2 دهه اخیر حداقل من ذهنم یاری میکنه، ما میایم بودجه ریالی کشور رو آلوده به دلار میکنیم، یعنی تمام محاسبات نفت. ما اگه شما مثالی از روغن زدید، خب تازه انتظار بنده به عنوان شهروند عمومی اگه به مسئله نگاه کنم میگیم خب نفت که صادر نمیشه، 10 تن پالایشگاه به الحمدلله داریم، روغن هم که پالایشگاه میاد بیرون و همه چی مهیاست، بس روغن چرا نایاب شد؟ ممکنه مثلا ما از روغن غذایی صحبت کنیم، خب ماده اولیه میخواد از خارج از کشور، در مورد بقیه کالاها چون میدونید
که روغن موتور، روغن موتور،
بله همین روغن موتور رو عرض میکنم که از پادشاه میاد،
در
حوزه در به اصطلاح ما در شرایط عادی حدود 60 تا 70 میلیارد دلار واردات کالایی به کشور داشتیم، به اصطلاح آمارهایی که در نهادهای متولی رسما منتشر کردن. چرا روغن مثلا خب میگیم آقا اونجا ما تحلیلمون اشتباه است، حالا اینکه میگن همیشه اقتصاد اون اینجوریه، خب این بحثی خب سوال میکنن میگن، واقعیت اینه که بحث اقتصاد و غیر اقتصادی نیست. ما این همین نکته‌ای که میگیم دو دهه داره اتفاق میفته و به اصطلاح هیچ کشوری واقعا این کارو نکرده، من ندیدم حداقل در توان و در دایره مطالعاتی که داشتم پیدا نکردم یه کشوری بیاد. تازه ما میدونید که به هر حال امریکا رسما خب ما به عنوان دشمن و مواضع به اصطلاح مقامات ما مشخص حد و مرزمو با این کشور، ولی میایم دلار این کشور رو مبنای اصلی محاسبه بودجه قرار میدیم و این برخورد مهندسی با علم اقتصاد که فقط میگیم آقا این عدد و رقم یک دلار یک بشک نفت رو میدیم و یه مقدار بنزین میگیریم، غافل از این که در جریانات و روندهای اقتصادی دلار حاصل عرضه و تقاضای یک بازار جهانی است. یعنی شما یک بازوی قدرتمندی رو در برابر یک کشوری قرار میدید، به هر حال اینا از قرارداد برتون وورز در اومده، بحث دلار پول تسلط مسلط جهانی است و ما قبل از ماجرای بنزین شاید سالگردش هم هست این بحث افزایش قیمت بنزین، خاطر مبارک باشه، از همین استدیو ما خیلی صحبت کردیم، خیلی مقاله نوشتیم و در لابلای گزارشات نهادهایی که متولی این امرن، اسم نمیبرم اگه لازم باشه اسمم میبرم، به اصطلاح گزارشات رسمی میبینیم که موج تورمیه، چون میگه در سال ما در دو تحریم هسته‌ای 90 91 92 تورم هایی انجام شد که در تحریم بعدی ما که از خروج برجام امریکا اتفاق افتاد همین تکرار شد، عدد کاملا مشابه همه، چون به دلیل میزان وابستگی ما به اقتصاد خارج ارقام مشخصه و به همون ذرائب کار کرده. اما این روند در سال فروردین 1398 کاهشی میشه و یه مقداری از فضای گرانی و تورم، حالا بس گرانی میذاریم که میاد بیرون، تا تیر ما یه ضربه میخوره دوباره تا شهریور کاهشی میشه، ماجرا میخوره به اتفاق بنزین. دوستان میگن تورم بحث پولیه، اشکال همینجاست دیگه، ماها ناراحت میشیم دو تا کتاب میخونیم، تورم ریشه پولی هم دارد، ریشه غیر پولی هم دارد. اگر اینجوریه بس چرا ما از انتظارات تورمی صحبت میکنیم؟ انتظارات که نه پولیه که نه غیر پولیه،
این
که
این برخورد مهندسی با علم اقتصاد
گرفتار کرده
دیگه، نکته خیلی جذابیه که در موردش میخوایم بیشتر صحبت بکنیم. آقای کمالینیا، اتفاقات و گرانی ها وقتی پیش میاد با دوستان تو تجارت که صحبت میکنیم، بحث گران فروشی و گرانی رو از هم جدا میکنن، همین مباحثی که آقای دکتر قلی‌زاده بهش اشاره میکردن برمیگرده به اون بحث های گرانی احتمالاً، و سازمان تجارت میاد اون موقعی که گران فروشی اتفاق میفته وارد میشه. نکته ای که هست، مردم وقتی که با اتفاق گرانی و گران شدن مواجه میشن، میبینن که عدد رفته بالا، نمیتونن بخرن. حالا این گرونه، گرون فروشیه، یعنی این تشخیص اون لحظه برای مصرف کننده یه موضوعی که شاید اصلا دلیل نداره اصلا واردش بشه، بخواد تجسس بکنه که حالا بیاد این رو گزارش بدهد به تعزیرات که این گران فروشیست یا نیست یا هست. این مجموعه، حالا هم اتاق اصناف هم مجموعه تعزیرات، وقتی که بازرسی میکنن این اتفاقات رو، رصد میکنن، دنبال میکنن، نگاهشون دقیقاً به چه صورته که ما اون برخورد حالا سلبی رو باهاش مواجه بشیم؟
من خدمت شما عرض کنم که خب سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یه مرجع رسیدگی کننده تمام هم و غمش رو گذاشته برای رسیدگی فوری به پرونده های بخش صنفی و غیر صنفی، وظیفه‌ش هم رسیدگی پرونده است. ما در اجرای ماده 19 قانون آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی می توانیم شعبی را به در سطح شهر گسیل کنیم و در معیت سایر دستگاه‌ها به بازرسی بپردازند و در محل رسیدگی کنند پرونده ها. هنر ما در بخش
به دلیل تسریع در کار،
تسریع در کار، ورودمون در بخش بازار، هنرمون تو همین بحث گشتای سیاره که در محل به فوریت رسیدگی کنیم و لحظه هم اجرا کنیم. ما حالا صرف نظر از این که کمبود یعنی مشکل قانون داریم و نقص قانون داریم در این بخش و اون شدت و حدتی که شعب سیار ما نمیتونن در محل اجرا کنن با اون اصلاحی که در قانون زان صنفی اومد، ولی با همین قلت قوانین و مقررات ما با دستور آقا که در سخنرانی روز 13 خرداد ماه فرمودن که دستگاه ها با همدیگه باید همکاری کنن در برخورد با تخلفات، ما آمادگی خودمون رو اعلام میکنیم و هستیم پای کار و از همین جام از همین ترومون هم عرض میکنم و از کلیه مردم شریف ایران عذرخواهی میکنم، چون اون نقشی که ما و دستگاه های نظارتی و دستگاه های رسیدگی کننده میخواستن ایفا کنن به نظر من ایفا نشد. به نظرم اون تعاملی که به این دستگاه ها باید باشه نیست. اگر تعاملی که و همکاری که آقا فرمودن، اگر بین 4-5 دستگاه که مسئول بررسی تخلفات صد بازار هست باشه، این باز بودن بازار و این به قول من هرج و مرجی که در بازار هست اتفاق نمیفته.
حالا یه نکته آقای کمالی‌نیا، ببینید حضرت عالی به نکته که اشاره کردید نکته بسیار مهمی است، اینی که ما چرا باید برسیم به جایی که اون کارمون اون قوت لازم رو نداشته باشه. این در همه دستگاه‌ها وجود داره، حالا بحثم تعذیرات اصلا نیست، و بعد از اون بیایم کار رو یه ذره با تسریع بیشتر، یعنی ما قبل از آن نمی‌دانستیم این موضوع رو. این اتفاقی که امروز آقای رزم حسینی وزیر محترم صنعت معدن تجارت عذرخواهی کردن، امروز نه روز پنجشنبه فکر میکنم عذرخواهی کردن بابت گرانی خودرو. خب تا اینجاش خیلی خوبه، خب ایشون تازه آمده و بعد به نیابت از تمام مسئولین گذشته، خب این اتفاقات فکر میکنم خیلی قشنگی البته، ولی خب از این به بعد چی کار می‌خوایم بکنیم؟ از این به بعد دوباره بریم دوباره یک سال دیگه بیایم و بعد بگیم ببخشید که حالا نتونستیم کاری بکنیم؟ چرا؟ چون فلان اداره فلان جا نتونست اون کار رو بکنه. ما یکی از معضلاتی که داریم و همیشه روش تاکید هم میشه اینه که ما مشکلاتمون رو باید بیایم در خودمون ببینیم.
دقیقاً.
ما موضوعی که وجود داره اینه که ما تحریم هستیم. خب حالا ریاست جمهوری آمریکا معلوم شد کی میخواد باشه، خب باش، همه اینا سر جای خودش. آیا این اتفاق باعث این شد که ما هم رویه‌هامون رو تغییر بدیم؟ چرا همینا رو به هم وصل میکنیم و باید وصل باشه که این اتفاقات بیفته؟ این موضوعی که من فکر میکنم حالا حضرت عالی حالا ورود خوبی داشتید، اگر فکر میکنید نکته هم هست که تکمیل بفرمایید بفرمایید، که همین موضوع رو هم من هم از آقای نیکمنش بخوام صحبت بکنن، هم آقای قلی‌زاده، چون موضوع بسیار مهمی است. ما واقعا یه سری از مشکلاتمون، حالا یه دفعه آدم یادش میاد این محموله این مواد اولیه روغن و اینها که روی کشتی ها بوده چند وقت ترخیص نشده، خب الان یه دفعه روز دو روزه الان ترخیص شده خیلیاش. برنج این همه دپو شده بوده تو گمرکات، اینا مگه مال عدم هماهنگی بین دستگاه ها نیست؟ هست دیگه. وزارت سمت از این طرف گمرک میگه به من ارتباطی نداره، بعد میگن تخصیص ارز پیدا نکرد، کالا اومده رسیده هنوز تخصیص پیدا نکرده. خب اینا بس یه اتفاقاتیه که تقصیر خودمونه. حالا اینا مسائلیه که با قوت روزمره مردم سر و کار داره، سر و صداش مشخص میشه. بسیاری از تولید کنندگان ما مواد اولیه دارن میارن، هنوز من مورد دارم یک سال هنوز بارشون نرسیده، یعنی پرداخت شده، همه کار قانونی شده ها، یعنی همه روال داره انجام میشه، کارخونه داره چند صد نفر دارن تو کارخونه کار میکنن. خب این اتفاقات همون اتفاقاتیه که من فکر میکنم دوستان یه مقدار بیشتر بهش بپردازن، و چون ما تحلیل کارشناسی داریم میکنیم و در حالا نیمه بعدی برنامه یه مقدار میرسیم به بحث روغن، میرسیم به بحث تخم مرغ، میرسیم به بحث روغن موتور، یه ذره اینا رو هم با هم صحبت میکنیم که ببینیم دقیقاً چی است. من خواهش همینه که ادامه بفرمایید توی این حیطه.
خدمت شما عرض کنم که پیرو صحبتتون دقیقاً هم اشاره کردید، بحث همکاری خیلی مهمه تو بحث برخورد با تخلفات بازار. نگاه کنید یه دستگاه عریض و طویلی الان درست شده در مملکت ما، آیه نیکمنش دقیقاً متوجه شدم من کدوم دستگاه، نمیخوام اسم ببرم، اگر نیازم هست من ماده قانونیشو بگم، اصلا وظیفه اون دستگاهه که بیاد بحث قیمت گذاری کالاها رو در سطح بازار انجام بده، ولی کو قیمتی
ما مشکلی نداریم اسم ببرید، چون محرمن مردم، بالاخره مردم باید بدانند که ما داریم در رابطه با کجا صحبت میکنیم. و حداقل اون جایی که شما دارید بهش اشاره میکنید حداقل بیاد نوبت بعدی در برنامه حضور پیدا کنه و ما خدمتشون باشیم.
دقیقاً. حالا اشاره میکنم دیگه، اهداف سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان که اسمش روشه، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، ماده شما برای شما میخونم
که خود اسمش هم خودش درش بحث است که مصرف کنندگان تولید کنندگان.
دقیقاً آفرین. از دو نفر باید حمایت کنه،
ماده 6 داره میگه حمایت از تولیدات داخلی جز وظایفش، حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و